من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين، سيما بقية الله في السماوات والأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِيلَ اَنْ تَحْرَىٰ بَيْتِ. منظورم باره که سروران گرامی سخن در ادامه آیات سوره شریفه بقره است. آیه که تلاوت شد آیه 125 است. در نهایت اعراض هفته قبل به سند شریف رساندیم که خداوند بعد از اون که ابراهیم توانست مراحل متفاوته ابتلاء الهی را با موفقیت پشت سر بگذارد، منصب امامت را به ابراهیم تفویض فرمود. اینی جائل و کل الناس اماما. مقامی که ابراهیم در زمانی که رسول بوده است این مقام را نداشته است، زمانی که نبی بوده است این مقام را نداشته است. این منصب و موقعیتی است که پس از اون که احراز نبوت رسالت و خلت کرده است به این جایگاه نائل می گردد. به هفته قبل مفصل در خصوص کلمه امام، معانی لغوی و اصطلاحی اون محضران بارکتون سخن گفتیم و گفتیم امامت اون مقامی است که به طور کلی تمام وجود امام الگوست. گفتار او حجت است، سکوت او حجت است، غضب او حجت است، محبت او دلیل شرعی است، توقف او دلیل توقف است و حرکت او دلیل حرکت. رسول چنین جایگاهی را ندارد. رسالت آن کسی که به عنوان رسول معین می‌گردد، بسا در زندگی شخصی خیش پاره از اعمال او و بعض از کردار او این حجیت را برای دیگران نداشته باشد. اما مقام امامت مقامی است که لکم فی رسول الله اسوه حسنه. آن مقام تام و کامل بودن به تمام وجود، اون حیثیت لازم رو برای ابتلاء جامعه بشری داشتن، این مقام مقامی است که تحت عنوان امامت در قرآن کریم مطرح می‌گرده. و بازگو کردیم که این مقام رو شاید در بین انبیاء الهی اونجا که به قدر متیقن به یقین بتوانیم بگوییم ابراهیم و رسول خدا دارن، و اگر یه مقداری با مسامحه بازگو کنیم اون پنج شخصیت بزرگ که نام اونها رو انبیاء اولوالعزم می‌دانیم ممکن است این مقام رو داشته باشه. بازگو کردیم خود این منصب منصب بسیار عالی است، موقعیتی خداوند به ابراهیم داده است. ابراهیم سوال کرد که آیا بعد از ما چه می شود؟ آیا خدایا و قال و من ذریتی، آیا از نسل فرزندان من نیز کسانی به رتبه و درجه امامت می رسند؟ قال لا ینال عهدی الظالمین. ابراهیم بدان نمی گوییم نمی رسند و نمی گوییم می رسند، اما همین مقدار بدان مقام امامت عهد و پیمان الهی است و به این مقام انسان ظالم نخواهد رسید. آن کسانی که در زندگی اینها شائبه ظلم باشد به مقام امامت نخواهند رسید. توجه دارید اون ظلمی که خداوند سبحان در اینجا مطرح می کند ممکن است تمام شقوق ظلم رو در بر گیرد، اما نهایتا اون ظلم عمدهی که در باب امامت مطرح است شرک است. ان الشرک لظلم عظیم. اون انسانی که در سابقه زندگی او نقطه ابهامی باشد به عنوان سابقه شرک، به مقام امامت امت نمیتواند احراز گردد و برسد. این نقطه است که تصریحاً حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در بعض از احتجاجات و گفتگوها که با بعضی ها داشتند پیرامون بعض از وقایع صدر اسلام، این احتجاج را حضرت بنای شریفه داشتند. قال لا ینال عهدی الظالمین. تعهد ما نخواهد رسید به ظالمین. در بین فرزندان تو ابراهیم کسانی خواهند بود که به مقام امامت میرسند، اما همین مقدار بدان کسانی خواهند بود که که سابقه اونها 100% روشن و آشکار باشه. خب این ادامه عرایضی بود که نسبت به هفته قبل محضر مبارک عزیزان داشتیم. به ابتدا آیه 125 و از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا. باز می کردیم که رسول خدا یکی از مماشات ها و موافقت هایی که با یهودیان در مدینه بذل فرمود آن بود که به قبله یهود رسول خدا نماز گزارده است. اگر رسول خدا به بیت المقدس، بیت المقدس از ابتدا نماز نمی کرد و اعتنا نمی کرد، بحثی بود، کار آسان بود. اما هنگامی که پیغمبر 17 ماه به قبله یهودیان نماز گزارده است، حال بنا دارد مسیر رو به سوی مسجد الحرام قرار بده خداوند سبحان، اینجا مشکلات وجود دارد. اینجا نیاز به زمین سازی است، نیاز به آمادگی است. در آیه بعدی خواهد آمد چندین آیه که بگذاریم خداوند دستور تحویل قبله رو میدهد. لذا باید نکاتی به عنوان زمین سازی مطرح شود. اینو با یه مثال عرض میکنم. توجه دارید با خب یه نکته ای رو، یه دستوری رقیه ای رو میخوان در جامعه، مثلا سیاست مداران، دولت مردان، این رو به جامعه الغا کنن و از هم متوجه اون کنن. گاه از یه سو میخوان یه رقیه و عملکرد رو منسوخ کنن و از جامعه بزدائن، بردارن این رو. اگر دقت کنید میبینید کار آغاز میشود از ماها قبل، سالها قبل زمین سازی میشود. مصاحبه ها، گفتگوها، نوشته ها، مقاله ها، کتب در این زمینه دست ها به دست هم داده می شود، عقل ها روی عقل ها ریخته می شود، زمین سازی می کنند که این مسئله رو در ذهن جامعه تخریب کنند یا این قضیه رو در ذهن جامعه ایجاد کنند، حسن اون رو بازگو می کنند. خب گفتگوهای های فنی عمومی تخصصی غیره بازگو می شود. مثال از می کنم جای برحال قبلی ندارد. توجه فرمودید مثلا در قضیه جمعیت و کنترل جمعیت، این مسئله بود که ما می دیدیم سالیان سال این تبلیغ رو در این که شما اگر جعبه شیرینی خریدید از بازار و قنادی، ببینید که بر روی اون تصویر کشیده از صوتی به تصویری و ارهاب به همه کیفیت، این مسئله اونچنان که حتی جعبه شیرینی مغازه قنادی را هم بگیرد که فرزند کمتر زندگی بهتر. سر و گوش انسان ها پر شود از این به اصطلاح اصل این مسئله. جهات تخصصی اون بررسی بشود، دیدگاه کارشناسی باشد، مثال اجتماعی اون بررسی بشود، تشبیهات، مقایسه ها، خطر جمعیت، بمب جمعیت بیشتر از بمب اتم، یه مسائل، یه چیزایی که خب کن قضیه هم این نخواهد بود، اما با این شدت و با این حدت اونچنان ذهن جامعه آماده باشد که ملاحظه فرمودید آماری که اخیرا دادند وضعیت رو به نیم رساند، یعنی رشد جمعیت در طی این چند سال اخیر در کشور ما به نیمه رسید. خب این نتیجه تبلیغات و کار و به هر حال گسترده بودن میدان و اینها هم مدخلیت داشت در این رضایا. راه همین است. هنگامی که بناس یه اصلی در جامعه جایگزین گردد یا یه چیزی یه موضعی تخریب بشود، کار همینه که زمین سازی لازم باشد. تا زمینه مناسب ایجاد نگردد یک مرتبه نمیتوان فردا صبح اعلام مسئله کرد که آمادگی ایجاد نشده است. بناس که رسول خدا و جامعه اسلامی رو از بیت المقدس به سوی مسجد الحرام کنند، به این سادگی نمیشود. جماعتی، این یهودیانی که منتظرن پیغمبر کارو چپ بگذارد تا این رو با صدای بلند وسیله تبلیغاتی خود قرار بدهند، بازگو کردن نگاهوار محضر مبارک عزیزان جمله اشاره کردن. اینها بعد از تحویل قبله بسیار کار کردند، بسیار تخریب ایجاد میکردن در اذهان جامعه اسلامی. حال لذا خداوند سبحان بنا دارد زمین سازی این امر رو بکند و زمین سازی این چنین آغاز می شود که ابتداعا شخصیت ابراهیم مطرح شد. ابراهیم کیست؟ اون کسی که همه سر فرود می آورند برای او. حال ابراهیم چه کرده است؟ اثری که از ابراهیم باقی است چه اثر است؟ و از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. کار آغاز می شود با اون اثری که از ابراهیم در جامعه اسلامی و در جامعه انسانی در بین موحدان باقی مانده است و اون بنا خانه کعبه است، همان مقامی که بناس انسانها رو را به سوی آن کنند و اون قبله مسلمین در طول تاریخ باشد. خداوند به سبحان داره زمین سازی میکنه. به از جنگ البیت، یاد آور پیغمبر اون زمانی که ما قرار دادیم بیت را مثابتا للناس. کلمه البیت، خود لفظ بیت به معنای خانه است، مسکن است. با این توجه که هر کجا که این واژه رو داریم در عرب، به و یه و ته بیت با تعیبی تو بیته باته می شود، هر جا این کلمه رو داریم به معنای شب رو در جایی به سر بردن است. باته در قبال زله است. زله یعنی روز رو در جایی به سر بردن. باته یعنی شب رو در جایی به سر بردن. اگر خانه و مسکن رو بیت می گوییم، به لحاظ آن است که معول لیل در کلام عرب اون جایگاه استراحت شب رو، آرامش یافتن شب رو به اصطلاح بیت می گویند. معول لیل اساسا کلمه بیت این معنا را دارد، اونجا که انسان در اون آرامش می‌یابد. به لحاظ اینکه جایگاه شب آدمی آرامشگاهی است، اون رو بیت می‌گویند. نهایت کلمه ان بیت غیر از بیت هست. با نمونه عرض می‌کنم محضر بارکتون. خب کتاب می‌دانیم، هر نوشتار رو کتاب می‌گویند، اما الان در بین ادبا، ادبای عرب، اگر الکتاب میگویند مراد هر کتابی نیست، مراد یک کتاب مخصوص است. اونم کتابی است که دانشمند ایرانی گوی سبقت رو از کلام ادبا و نحویون و دانشمندان علم گرامر ربود و کتابی نوشت در علم نحو سیدویه شیرازی، کتابی نوشت که تمام ادبا و علمای نحو رو به زیر کشید در زمان خودش. الکتاب نام کتاب سیدویه است. الان اگر کسی میگه الکتاب، همون به ذهن میاد، ولی که الکتاب همه کتابا رو شامل میشه. به اصطلاح ادبی میگن این علم شده برای اون. مثال ملموس‌تر عرض میکنم محضر بارکتون. اساسا خود حج یعنی قصد کردن. قصد کردن و زیارت کردن به حج میگوین. اما وقتی میگوییم الحج، الحج و العمره، یک زیارت و یک قصد اراده میشود و اون قصد خانه خداست. یعنی با کلمه الف و لامی که میاد این علم میشه برای یک عمل مخصوص. دیگر به ذهن نمیآید چیز دیگر. نمونه دیگر عرض میکنم، کلمه نجم یعنی ستاره. نجم ستارگان آسمان به نجم میگویند. اما وقتی میگد النجم و نجم اذا هوا، یه الف و لام که میاد همه ستاره ها نیست، یه ستاره مخصوص است. اون هم ستاره ثریاست. اون هم ستاره ثریاست. کلمه النجم در عرب یعنی ثریا. و حالی که اگر الف و لام رو برداریم، نجم هر ستاره ای را شامل می شود. وقتی یه الف و لام میگیرد مخصوص میشه، یه ستاره خاصی. و کننا فی المحبت که ثریا و سیرن از زنان بنات نعشن. و میدانید کلمه ثریا یا پروین، ستاره ثریا، مجموعه خوش پروین و پروین، اون ستارگان متحدی که رمز اتحاد دوستی و محبت هند در عربیات. پس النجم این معنا را دارد. اینجا کلمه بیت هر خانه ای را شامل می شود، اما البیت فقط یک خانه را شامل می شود. با اون هم خانه ایست که دلها متوجه اوست. امروز 1,300,000,000 انسان به سوی اون خانه می ایستند و می گویند و بالکعبت قبله، و کعبه را به عنوان قبله اعمالشیش می دانند. البیت یعنی خانه خدا و کعبه. و از جعلن البیت ها، یاد آور هنگامی که ما این بیت را قرار دادیم، مثابتاً للناس و املا، ما این خانه را مثابه قرار دادیم. کلمه مثابه، مثاب و مثابه مثل مقام و مقامه، اسم مکان است. ها چه معنا دارد؟ از ماده احتمال دو ریشه در این وجود دارد. کلمه مثابه یا از ماده ثواب می آید یا از ماده صوب می آید. با سه سنوکته عرض می کنیم محضر مبارک عزیزان. یا از ماده صوب می آید یا از ماده ثواب. خود صوب در لغت به معنای تکرار امر است، به معنای رجوع است، به معنای بازگشت به یه چیز است. تصویب با سه سنوکته انگامی که به کار برده می شود، بازگشت به یه امر رو تصویب می گویند. مثلا در باب اذان داریم که لا تصویب فی الاذان، تصویب در اذان مکروه است، تصویب در اذان نابجاست، بدعت است در بعض از روایات داریم. بعد در شرح و توضیح این قضیه اشاره کردن به اون امری که خب آیان عزیزان که در بلاد و کشورهای بعضن بیدشی بودید یا مشرف شدید، مثلا در مدینه یا مکه دیدید که در اذان صبح آیان عام و اهل سنت به جای اون که شما عزیزان حی علی خیر العمل رو میگویید، اونها میگویند از صلاتو خیر من النوم، از صلاتو تکرار میکنن خیر من النوم، نماز بهتر از خواب است. خب ابتدا گفته از حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، بعد میگوید از صلاتو خیر من النوم. شما میگوید حی علی خیر العمل، بشتابید به سوی بهترین اعمال. نماز رو مطرح کردیم دیگر، گفتیم حی علی الصلاح، دو مرتبه گفتیم حی علی الصلاح، گفتیم حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، دیگه باز نمیگردیم نماز رو مطرح کنیم. اونها بر میگردن نماز رو مطرح میکنن از صلات و خیلی هم برن. اینو از جهت فقهی میگن تصویب، یعنی رجوع به صلات، به این درست نیست. هر ریشه این کار چه بود و چرا این تحول در اذان در بین جامعه اسلامی پیش آمد؟ بنابر اون که خدایان عام و اهل سنت میگوین، این ضرورت زمانی بود به نظر خودشون. یه زمانی خلیفه مسلمین، بر حال خلیفه دوم، حس کرد که در بعض از جبهه‌ها نیرو کم دارد و مسلمان‌ها حی علی خیر العمل رو نماز می‌دانند، بهترین اعمال. خب چرا به خانه ایستادند و نماز می‌خوانند و در مسجد الحرام و در مسجد النبی و مشکلی هم ندارند، بهترین اعمال هم هست، دیگه به میدان نبرد و جهاد و جنگ نخواهند رفت. اومد تصرف در این شعار اعظم داد و گفت نه، این چنین هم که شما تصور میکنید نیست. جبهه و جنگ و نبرد بحثی است. اگر شما بنا بود بخوابید استراحت کنید، نه، از صلات و خمیرون من النوم، نماز از خواب حداقل بهتر است. اما دیگر از جهاد و جنگ چی میتواند بگوید نماز بهتر است؟ یقینا ضرورت زمان اختصار میکند که اون مقدم باشد. این چیزی است که عامه خودشون به عنوان عذر خلیفه مطرح میکنند در این تغییری که در اذان ایجاد شد. تصویب پس به معنای بازگشت، به معنای رجوع به یه چیز، صوب این معنا را دارد. با این خصوصیت اساسا خود کلمه ثواب هم یه ارتباطی با همین معنا دارد. کلمه ثواب به معنای خب اون اجر و مزدی که خداوند سبحان به انسانها عطا می کند از همین ماده می آید و توجیه صحیح ثواب هم همین است. اون که خداوند سبحان به آدمی عطا می کند چیزی نیست الا بازگشت عمل خود آدمی. رجوع عمل به سوی انسان به ثواب می گویند. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کسی که مثقال ذره خیر یا شر ارتکاب می کند همان رو می بیند. خود عمل به خدا باز می گرداند. اگر عمل بازگردد به سوی آدمی، این عادلانه ترین جزا و سزاست. لذا گاه این بحث پیش میاد، آقا خدا یک کسی یه جرمی انجام داده است، بعد میگه این در جهنم چه و چه میمانه. خب پاسخ همین است، یکی از پاسخ ها این است، خداوند عین عمل رو باز میگرداند به انسان ها. نهایت عمل در دنیا صورتی دارد و در اون عالم صورت دیگر دارد. آب رو شما در یه ظرف میبینید، این به یه حدی رسیده است، به درجه جوش نرسیده است، تبخیر نشده است، اما همین آب تبخیر میشه، باز مجدد این حالت بخار رو میگه برمیگردونیم، تبخیرش میکنیم، باز مایعش میکنیم. این همان آب است که حالت گازی دارد، گاه حالت به اصطلاح سیالان دارد، این حالت سیال مانند رو دارد. آب همان آب است. گاه ممکن است شما این آب رو میریزید داخل یه ظرف، تصور کنید مثلا استوانه شکل میکنید، گاه داخل ظرف هرمی شکل میکنید، گاه این رو داخل یه ظرف دیگه میکنید، شکل اون ظرف رو پیدا میکنه. آب همان آب است. اعمالی که از انسان ها صادر می شود، مجموعه اعمالی که ما انجام می دهیم در این دنیا یه شکل دارد، اما در عالم برزخ شکل عمل چیز دیگری است، در عالم قیامت چیز دیگری است. هر کدام از اعمالی که از ما سر می زند، گاه خداوند پرده رو بر می دارد و اون صور رو بازگو می کند. ان الذین یأکلون اموال الیتاما، اون کسانی که مال یتیم می خورند به ظاهر مال یتیم می خورند، اما انما یاکلون فی بطونهم نارا، اینها در درون شکمهاشون آتش است که میخورن، نه مال یتیم. این صورت خوردن مال یتیم است در قیامت، این صورت خوردن مال یتیم است در قیامت. هر عملی که ما اینجا داریم، این یه اصل کلی سلا در صدد این نبودم که به این اشاره کنم، همین مقدار محضر مبارک عزیزان باشد که مجموعه اعمال ما صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست. چرخ با این اختران، قصیده مفصلی از میر فندرسکی است، حکیم است. چرخ با این اختران بس که خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی. یه صورت این سویی دارد اعمال ما، یه صورت اون سویی دارد. هر عملی که سر میزند از ما جلوه دنیوی دارد و جلوه اخروی و اون سویی دارد. باستاب عمل ما رو در ظرف برزخ و قیامت به خود انسان ثواب میگوید. این میشه ثواب، یعنی رجوع و بازگشت عمل. خب حال با این توضیح مقدماتی و لغوی و از جعلنا البيت نصابة، ما بیت را نصابه قرار دادیم. یه معنا از ماده صوب و رجوع، این خانه خانه است که تا کس نفس یک آرزو دارد، انگاهی که رفت اونگاه هزار آرزو دارد. اون خانه است که تا کس نرفته است چیزی میشنند. حالا که عبا انشاءالله عادت کرده است برسته با عادت خداوند قسمت کنند انشاءالله بروید ما هم بروید. اما وقتی که برای اولین بار اون کسی که با عرفان و معرفت پا رو به زیر میگذارد، از اون پله ها به زیر میآید و به صحن مسجد الحرام پا میگذارد تا جمال کعبه میبیند، خود رو محو جمال و جمال خانه خدا میبیند، قطره ای میگردد، ذره ای میگردد، در اقیانوس محو میشه، احساس میکند یک چیز نیست، احساس فنا رو در یک لحظه در وجود خود در قبال اون جمال کعبه حس میکند و اون عظمت انگامی که لمس میکند انسان این جمال را، این جمال را، اون لذت را، انگامی که این طوف ها را لمس میکند، این گشتن گرد این خانه را، از خانه به صفا رفتن، از صفا به مروه رفتن، از مروه و صفا بازگشتن، گرد این خانه گشتن، انگامی که این لذت ها را میبیند انسان به حاجی و معتبر، اونجا وقتی که میخواهد به عنوان طواف وداع بیاید، طواف وداع بیاید و جلد این خانه بگردد و خداحافظی داشته باشد از مسجد الحرام و کعبه، نمیتواند. اونجا هنگامی که گرد این خانه میگردد، این عالی ترین طواف اوست، با نشاط ترین طواف اوست، با حوض عارفان ترین این نماز شاو و قریبان که جریه پردازن به مویه های قریبانه ناله پردازن، این ناله بلا است. هنگامی که میخواد چنار این خانه بلا کند، خدایا آیا میکند بار دیگر من پیرامون این خانه بیایم یا نه؟ آیا توفیقی میدهی که دیگر بار به زیارت این قبلهی بیایم که همیشه در طول عمر به سوی اون ایستادم و نمیدانستم تا امروز، حال میدانم کجاست و چیست؟ خانه است در کنار اون موساها، اسماعیلها، ابراهیمها، پیغمبر اسلامها زلیلانه چرخیدن و قطرشون خونه من دستم گرد این خانه که ادعا داشته باشم. خب وقتی که این حال خوش و این معرفت دست میدهد، انسان وقتی که می آید و باز می گردد تا مدت ها هم خواب کعبه می بیرد، خواب رسول الله می بیرد، تا مدت ها با همون حال حواس منتظر است یک کسی چیزی بگوید و قطرات اشک رو هدیه کند و نثار کند. گرچه دوریم به یاد تو سخن می گوییم، گرچه دوریم به یاد تو قدح می نوشیم، بعد منظور می بود در سفر روحانی. این حال خوش عرفانی و معنوی نیست برای او دست می دهد. خب بعض از عزیزانی که خداوند توفیق به اینها داده است مکرر مشرف می شوند، اینها این لذت و این حال خوش رو در وجود خودشون می بینند، به هر سفر که می روند اشتیاقشون به رجوع بیشتر می شود. دیدم من بعض از عزیزانی که حال اینها موفق بودن بیش از 50 سفر مشرف شدن، بیش از 50 سفر. گاهی با اینها خصوصی صحبت کردیم و میگن دعا خدا می داند ما در سفر 51 حالمون از سفر 40، 30، 20 اول قابل قیاس، اشتیاقمون باز باز. این امر ذاتی است، خداوند در درون انسان عشق به این خانه و این محل نزول برکات آسمانی را قرار داده است. این میشه مثابه. یه معنای مثابه، ما خانه را مثابه قرار دادیم. یعنی اگر کسی آمد، این به تعبیر اون شاعر حلوایی است که تا نخوری ندانی، تا تعمیه نچشیده باشی، اما هنگامی که خوردی گفت من مستسقیم، آبم چشد. گرچه میدانم که این آبم کشد، این آبیست که انسان هی دوست میدارد بخورد و بخورد و بنوشد. این یه معنای مثابه. معنای دوم مثابه از ماده ثواب، اینجا محلیست که کجا چون اینجا ثواب میدهن، اینجا محلیست که کسی پا بر درون مسجد الحرام نهاد، وجود مقدس صادق آل رسول ایستاده بود، سال کرد آقا بگو برای ما از فضیلت این خانه. امام ایستاد رو کرد و بود من طاف بالبیت العتیق، کسی که به این خانه طواف کند و سعا بین هاتین الجبلین، خوب دقت کنید، و سعی کند بین این دو کوه، اشاره کرد آقا به صفا و مروه، اشاره کند بین این تو و چه بکند و چه بکند، ادامه اعمال رو فرمود، رمی رو فرمود، بقیه اعمال رو فرمود، بعد این جمله را حضرت فرمود و گمان کند که بر دوش او گناهی بین او و خدای او باقی است، ظن سوء و گمان بد به خدا برده است.
خیلی مهم است. خیام من ولد من امه، مانم به روزیست که از مادر متولد میگردد انسان. اون کسی که این اعمال انجام میدهد، اون کسی که نائل میگردد به این عظمت به جلالتی که خدا برای میهمان خویش مقرر فرموده است، او مانند به کسیست که یوم من ولد. کجا برود انسان؟ این اقیانس کجا برود انسان مانند به روزی باشد که از مادر متولد میگردد؟ اون که بین او و بین خداست محو است. اگر بین او و بین انسان ها نکته ایست، اون به خدا کاری ندارد، اون به خود پاسخ بدهد. اما بین او و خدا اون چه وجود دارد محو است. این وعده ای بود که بارها فرمودند. توجه دارید به اصطلاح آیان ولی مدادن، به اصطلاح عامیانه اون سور دادن، این هم ضابطه ای دارد. هر کجا سعی این سفره رو باز کند انسان رو پهن کند. لا ولیمت الا فی الخمس، در پنج هست که ولیمه دادن بسیار تاکید شده است. در یکی از اونها در تولد است، در تولد فرزند ولیمه دادن. این ولیمت الولاده، ولیمه خداوند عطیه ای کرده است و فرزندی داده است و انسان خانه مزین شده است، رحمتی آمده است یا نعمتی آمده است یا برکتی آمده است، ذکوری است، اناسی است، خداوند لطفی کرده است، ادامه نسل و ذریه انسان در وجود سیما این فرزند است. اینجا ولادت به اصطلاح سور دارد ولی ندارد. یکی از موارد بازگشت از سفر حج یا عمره است ولی ندارد. بسیار هم تأکید شده است. اینجا با هم بسیار نزدیکی دارند. این هم تولد است، اون هم تولد است. این هم تولد است، اون هم تولد است. خوشا به حال اونها که هنگامی که رفتند و بازگشتند، نمیخوام دیگه مجدد قصیده ناصر خسرو را بخوانم خدمتتون. در همین مقام خواندیم از حال قبل، در سوره حج خواندیم چند روز قبل. همین مقدار خوشا به حال اونها که هنگامی که میروند و باز میگردند، اینها با صفای صفا و با مروت مروه و با طوف خانه زندگی میکنند. خوشا به صحابت اونها. خداوند سبحان قسمت روزی کناد که جمعی عزیزان و سروران معظم ابتداعا یا مکرر توفیق حضور در اون مقام نمی رو انشاءالله بیانند. فرمود ما این خانه را مصابه قرار داریم. معنای اول اون رجوع، معنای دوم محل ثواب هست، جاییست که تمام ثواب ها اینجاست، جایی که خدا می شوید انسان رو برون می آورد، برون می آورد. حالا بحث در این مقام بسیار زیاد است، دیگه برای دارم رد چند وقت زیر از خدمت عزیزان کفایت میکنه. دو معنا رو در اینجا استفاده کردیم. این خانه را خدا مصابه قرار داده است برای مردم و امن، و این جایگاه جایگاه امن است. خداوند مسجد الحرام را و سرزمین حرم را محل امن قرار داده است. خب امنیتی که اینجا وجود دارد میدانید امنیت قانونی است، امنیت تشریعی و قانونی است. به این معنا همان گونه که میدانید محدوده ی سرزمین حرم محدوده ای است که سید آن قاعده خویش دارد و ضابطه خود را دارد. سید حرم نه، حشیش حرم یعنی گیاهان حرم، قطع گیاه حرم ضابطه خودش را دارد. کسی حق ندارد اینجا گیاهی را زیر پا له کند، کسی حق ندارد اینجا کبوتری را بر فضا بزند و تیر کند، کسی حق ندارد اینجا خیلی از اعمال را اینها ممنوع است. اگر به احرام در آمده باشی که قضایا چیز دیگری می شود، لا رفث و لا جدال و لا فسوق فی الحج، اینجا جایی مسائل نیست اصلا، جای ممارات کردن از مکروهات شدید در باب حج اینه که انسان حاجی با دیگری دهان به دهان کند، انسان حاجی با دیگری در چرب و شیرینی قضا مجادله کند، مثلا انسان حاجی با مغازه‌دار با این باب در زیر بنا آوردن صوت کالا رو به این بهرام گفتگو داشته باشد. این اصلا بحث جدال نیست اینجا. لا رفث و لا جدال و لا فسوق فی الحج، خداوند قانونا اینها رو برداشته است، نباید باشد این مسائل. و اساسا یه امنیت کیفری در محدوده حرم وجود دارد. اگر کسی گناهی رو در جایی مرتکب می‌شود، اونگاه وارد سرزمین حرم میشه، کس حق ندارد در سرزمین حرم بر او حد اجرا کند. اگر کسی آدم کشته است، قتل نفس کرده است، اونگاه به حرم پناه می آورد. اقامه حد در سرزمین مکه در حقی کسی که جرمش در خارج از مکه بوده نمی شود. قانون است. اختصاص این مذهب ما ندارد. تمام مذاهب رو می گویند. اون کسی در مورد او می توانند در سرزمین مکه حد اجرا کنند و قصاص کنند. کسی رو می توانند در سرزمین مکه به دار بیاویزند که قتل در همونجا ارتکاب کرده باشد. اگر جرم بر جای دیگر باشد در سرزمین مکه نمی توانند او را اعدام کنند. این امنیتی است که خدا به این سرزمین داده. بارها از کردن تاسون پناه آورده است به دیوار خانه. هیچ کس نمیتواند این رو با اسلحه بیرون بکشد از کنار خانه. هیچ کس نمیتواند. میتوانند آذوقه به او نرسانند تا گرسنه بشد خودش تسلیم بشه. اما نمیتوانند به زور اسلحه بکشند بیرون رو بیاورند. نمیتوانند این کار رو بکنند. چه مظالمی در این باب عمل شده از حال تخلف و عرضی نداریم. یه لحظه به ذهن آمده ارز کنم زمان که اون سید بزرگوار یزدی مرحوم سید ابو طالب یزدی کنار مسجد در حال اعتراض بر فشار جمعیت و ازدحام و گرما حال خاصی به او دست داد. به حال یزدی
حج رو تحریم کردن تا زمانی که فرستاده ویژه ملک سعود نیامد، تا زمانی که نیامدن هدایا نیاوردن به توبه و استغفار نیامدن محضر مبارک ایشان، ایشان اجازه سفر رو با اجازه ندادن. خب این مثال هم بوده است. خداوند فرمود و از جعلن البیت مثابتا للناس و امنا. در اینجا قصاص نمیشه. در اینجا سید حرم قاعده خود رو دارد. اینجا اگر کبوتریست، اگر حیوانیست مسئولیت دارد، اگر انسانیست مسئولیت دارد، معمولیت دارد. اینجا مقام امن است. فاتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. خب انتخاب کنید و برگزینید و بگیرید از جایگاه ایستادن ابراهیم برای خودتون نمازگاه. جایگاه ایستادن ابراهیم را مصلا و نمازگاه خود کنید. به دنبال این که اشاره به بیت شد، موقعیت بیت باز اسم ابراهیم در میان می آید. آخر ارتباط تنگاتنگ است. آیه بعدی خواهیم گفت بیشتر در این باب وارد می گردیم انشاءالله. نهایت یه جمله ادبی رو بگم اینجا بد نیست. فرمود ما قرار دادیم بیت را مثابه، محل ثواب و امن. یه مرتبه فرمود واتخذوا، از کلمه جعلنا به اصطلاح فعل ماضی. یه مرتبه واتخذوا امر کردن، این تغییر اسلوبه، این یه رویه ادبی است. به اصطلاح ادبی عطف این جمله به جمله قبل معونه داره، خارج داره، خود مقداری تقدیر گرفته این کار رو کرد. اما نکتش اینه، یه مرتبه ذهن رو عوض میکنه. این رویه چقدر در قرآن کاربرد دارد. به هر حال با صدها مرتبه تنزل عرض میکنم، خود آهنگ سخن رو زیر و بند کردن، کیفیت مطلب رو عوض کردن، تنوع در گفتار ایجاد کردن، تنوع در کیفیت سخن، در محتوای سخن، اینها یه نکاتی است که به هر حال آثار مثبتی در شنونده و مخاطب دارد و خداوند این کار رو در قرآن میکنه. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، انتخاب کنید برگزینید از مقام ابراهیم مصلای پیش به نمازگاه خود را. حالا این مقام یعنی محل ایستادن. از آنجا که ابراهیم ایستاده است شما به عنوان محل نماز استفاده کنید. آیا مراد چیست؟ مقام ابراهیم؟ خب ابراهیم در مکه توقف کرده است، ایستاده است، در مسجد الحرام ایستاده است. به یه معنا مقام ابراهیم می شود مسجد الحرام. شما این خانه بیستید در مسجد، عالی ترین کار در مسجد الحرام، نزدیکترین جا به قبله هستید که سالیان سال انتظار آن داشتید. حال بیستید و وقتتون رو به عبادت بگذرانید، با خدای سبحان در این مقام انس بگیرید، نماز بگذارید. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. نهایت آیان عزیزان الان توجه دارید، مشرف میشید حال دست تصاویر دیدید یا خود ملاحظه فرمودید. به اصطلاح مقابل درب خانه یه حالت به هر حال مشبک مانندی است، یه محلی قرار دادن که شما آیان عزیزان در ایام طوافتون مقیدید که بین درب خانه و اونجا طواف کنید. 13 متر و نیم فاصله است، 27 راه است. ما شیعیان بین این مسافت طواف می‌کنیم. البته فقهای بزرگوار این فتوا رو دادن که اگر زمانی دشواری و مزاحمت در طواف بود و امکان طواف در این مسافت نبود، میتوان از خلف مقام و از پشت این مقام هم طواف کرد. خیلی از بزرگان فتوای این رو دادن. اما وظیفه اولیه ما این است، اون مقام ابراهیم است، اون محفظه‌ای که الان وجود دارد که الان بسته است، اما قبلا اینطور نبود. قبل از این که تسلط وهابی ها باشد تصاویر اون هست که در اینجا یه سایبان بود، در زیر اون سایبان سنگی بود، در زیر اون سایبان سنگی بود. اینو بعد وهابی ها اومدن اون سایبان رو برداشتن، اینو به این کیفیت در آوردن و اون سنگ رو درور محفظه شیشه‌ای قرار دادن که کسی دست بر اون نزند. اون سنگ نام اون مقام ابراهیم بود. حالا این چه خصوصیتی داشت؟ این چه سنگی بود؟ که این آیه را اگر بنابه گفته بزرگان نظر به اون بدانیم و تخذو من مقام ابراهیم مصلا، کما این که الان شما بعضی که طواف رو تمام میکنید نماز طواف میخوانید، ها حتی المقدور بتوانید در حج که نه، شما در عمره بناتون بر اینه که چسبیده به اصطلاح خودتون میگید خلف مقام، خلف مقام، چسبیده به مقام نماز بگذارید، چه لذتی هم دارد، آور خوشی هم نمازی که در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. اون نماز از اون نماز هاست که خدا قسمت کند، اون حالت خاصی دارد. این سنگ دو نقل در اون وجود دارد. پاره از بزرگان میگویند هنگامی که ابراهیم مشغول ساختن خانه بود، به بعض از مناطقی که دست بالا بود در کار میخواست رسد، آیان بناها، خب امروز کار آسان است، در حال این داربستهای فلزی، داربست توس و غیره، بالا کار رو درست میکنن، داربستبندی میکنن. بناها در گذشته تخت بندی میکردن، جناب ابراهیم اون امکانات رو ندارن، سنگ بندی کردن. به قول ما سنگی رو فرزند بزرگوارشون جناب اسماعیل پیدا کردن، پدر پسر چشم چشم این سنگ را آوردند و هر قسمت بالایی رو که میخواستن بسازن بر فراز این میستادن و اون قسمت رو آماده میکردن جناب ابراهیم. پس از این که کار به اتمام رسید، اون سنگ باقی ماند، یادگار سازمان و ساختمان خانه شد از این پدر و پسر و به تدریج باقی ماند. اون سنگ رو نگاه داشتن. حالا یه نکته که در اینجا هست با یه مثال عرض می کنم محضر بارستون. انس ابن مالک در زمان رسول خدا و صدر اسلام می گوید من سنگ مقام ابراهیم را که دیدم، در اون اثر قدم ابراهیم، اثر قدم دیدم، اثر قدم، آثار قدمی رو بر روی اون سنگ دیدم. الان اون سنگ باقی است، در زیر همون محفظه اون سنگ باقی است، اما اثر قدم ندارد. اگر هم چیزی بوده است، به هر حال بر اساس دست خوردن، بر اساس تماس و ارتباط، به هر حال زدوده شده است، از بین رفته است. شما اینکه خود حجرالاسود را یا میبینید الان حجر به چه شکلی در آمده است، یه تونه میشده است، قبلا اینطور نبوده است حجر. این استلام و دست کشیدن ها سایه است، برها سایش بر سایش ایجاد کرده است و تورفتگی پیدا کرده است حجرالاسود، ولو دست باشد، ولو آن برها استحقاق و فرسایش چیزیست که نمیشه اون رو خارش کرد، این وجود دارد. در خصوص مقام ابراهیم اینطور میگویند، حال آیا امکان دارد مثلا پای ابراهیم بر روی اون سنگ اثری بگذارد؟ خب این به شکل اعجاز بحثی نداریم، استبعادی ندارد معجزه‌ای بشود، آب به شکل طبیعی ظاهرا نباید این باشد. آیان عزیزان که سنگ قدمگاه همین نیشابور خودمون رو برحال، همین چند قدمی، همین نزدیک را، سنگ قدمگاه نیشابور را آیان اگر ملاحظه فرموده باشی، خب سنگ سنگ خاصی خودش، اما اون اثر قدم خیلی خیلی بعید میدانم که به وجود مقدس سامن الحجج بخورد. پا پایی که ماشاءالله شماره پای او کمش پیدا نمیشه الان، پای خیلی عجیبی است. ظاهر امر در نوع این سنگ ها قضیه چیز دیگری است. هنگامی که بزرگی در مقام یه ایستاد، همان گونه که گاه به لحاظ عبور شخصیتی، به لحاظ توقف شخصیتی، بناء یاد بودی، مناره ای ساخته می شد، یه بناء ساخته می شد، سنگی علم می شد به عنوان یک سنگ نشانه یاد بود توقف فلان شخصیت در اینجا، بس اون سنگی که بر روی او ایستاده بود سخنرانی می کرد، اون سکویی که بر فراز او ایستاده بود سخنرانی می کرد، اون سکو رو بر روی او، این بوده است در تاریخ عرض می کنم، بر روی اون سکو جای ایستادن اون رو حجارها در می آوردن، حجاری می کردن و ردپایی رو به عنوان یاد بود بر روی اون سنگ استفاده می کرد، حکاکی می کردن و این رو به عنوان یاد بود نگاه می داشتن. این در خصوص سنگ نیشابور و امثال اون وجود دارد. چنین حالتی اون سنگ زیر پای ابراهیم خب به هر حال سنگی بوده است، این بزرگ بر روی اون ایستاده است و در بناء خانه کوشیده است و به یاد بود اون شخصیت نگاه داشته شد. سنگ هم سنگ عجیبی، سنگ مرمری است، بسیار ممتاز در نوع خود و
بسیار سنگ از احجار کریمه است، به اصطلاح عرب ها از احجار کریمه است، بسیار سنگ میشه و خاصی به عنوان یاد بود و یادگار بناء خانه این سنگ رو نگاه داشتن. یه زمان این سنگ رو به لحاظ این که در معرض حالا این وضعیت که نبود از که آیا ملازم فهمه سیل و غیره و رفت و آمد و ریخت و ریز و این مسائل وجود داشت، این سنگ رو به دیوار خانه ملحق کردن. سنگ مقام ابراهیم در دیوار خانه بود. تا باز یه زمانی بعض از مباحث سیاسی پیش میاد، دیگه نمیخوام مطرح کنم، آزردگی خاطر ذهن عزیزان باشد، مجدد جدا کردن سنگ رو، سنگ مقام رو مجدد جدا کردند. به اصطلاح و در این فاصله ای که ملازم فرمایید سنگ شد، این فاصله ای فعلی فرمود و تتزو من مقام ابراهیم. خدا چه عظمت داده است به این شخصیت، چیست این ابراهیم، چه کرده است این پدر موحدان عالم، چه کرده است؟ انتخاب کنید برای خودتون از اون سنگی که محل توقف جناب ابراهیم در آن است نمازگاه خودتون رو، نماز و عبادت خودتون رو نزدیک اون سنگ قرار بدید، کنار او در قبال خانه خدا و کعبه نماز بگذارید. این هم باز از ادله شرافت و عظمت جناب ابراهیم است. و هدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان تهرا بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود. رسول صادق و هدنا الی ابراهیم، دستور تجدید بنا و بازسازی خانه کعبه رو طبق این آیه خداوند این پدر و پسر بازگو میکنند. خب ماجرایی دارد و حکایاتی دارد این آیه شریف، انشاءالله میماند محضر مبارک عزیزان. هفته آینده به سمع شریفتون خواهیم رساند انشاءالله. هفته آینده آخرین هفته ایست که به هر حال تأثیر در ورود داریم محضر مبارکتون، و پس از اون از هفته بعد به اصطلاح مجالس اونچنانی به پایان میرسد و به شکل متعارف محضر شریف عزیزان در زمان مناسب خواهیم بود. صلواتون را بفرمایید. خداوند سبحان توفیق دهد که اگر به قصد می باید مشرف شید به خانه او با استطاعت باشد، با استطاعت فکری باشد، با آمادگی ذهنی باشد، با دلی بیدار باشد که انسان استفاده لازم رو بشه. خب این شب شبیه که تجدید کننده مسائل چهل شب قبل، شب شب اربعین مصیبت جانسوز حضور مقدس ابی عبدالله موسی علیه السلام، عظمت این شب من یک توصیه رو اول ممکنه خدمت عزیزان بگم. انشاءالله عزیزانی که نمیشه گفت امکان، چون امکان برای همه تونه هست، خودم خانه باشه که درم یه مساطی پیدا میکرد برم. انشاءالله در خودتون لازم کنید فردا رو یه زیارت مختصری دو تفت بیش نیست، من قول میدم که 6 دقیقه بیشتر زمان نمیبرم. انشاءالله اگر بعد از نماز صبح توانستید، بعد از نماز ظهر توانستید، هر زمان تا قبل از غروب فردا این زیارت رو بخوانید. عنوان اون هم در خود مفاتیح الجنان زیارت اربعین. این زیارتی که اهل بیت علیهم السلام به عنوان علائم المؤمن خمس، نشانه های شیعان ما 5 نشانه، یکی از اون نشانه ها فرمودن زیارت الاربعین. زیارت اربعین بسیار بسیار زیارت پر محتوایی از زیارت زیبایی به ساحت مقدس طبیعت الله. انشاءالله عزیزان فردا قصد نمی فرمایند و زیارت اربعین رو می خوانید، ولو نزدیک قبر مطهر نیستید که کنار قبر شریف بخوانیم، اما فرقی نمی کنیم. در حال دلها رو متوجه می کنید و انشاءالله می زیارت رو خواهی کنید. بعد در یه فراغ از زیارت این جمله و بدله بعض پیش کردن و بدله محکت از این پیش را یا حسین محجه جان وجود هستی، وجود و هستی خود را بعض می کرد در راه حسین و بذل مهجت حوثی چرا لیت تنگ عباد کمن الجهاله و حیرت الزلاله. حسین جام خود رو داد خدا یا در راه تو او بندگان تو را از نادانی و جهالت برون کشد، او بندگان تو را از نادانی و جهالت برون کشد. بسیار بسیار پر محتوا و پر مغز است این زیارت انشاءالله. توفیق این بخراوند عزیزان شامت خواهد برد. خوب یه جمعه هم بگیم عرض کردم مطارق زیارت این شب دیگه زیارت جابر است و قبر مطهر علی عبدالله برای عزیزان عرض کردم. الان همین طرف شرد می کنم خوشا به سعادتون سیر بزرگواری که این افتخار رو یافت که مدال اولین زائر رو برگردن بیفتن و با اون حال و با اون شوق اینام که رسید شاقان قبری که اینها متوجه آمد خود رو بر روی اون قبر افکند و با اون صوت حلیم تکرار کرد یا حسین یا حسین یا حسین. ما هم از همین راه دور افتداء به جابر میکنیم، میگیم یا حسین یا حسین یا حسین. این نامو که سه بار تکرار کرد زیر لب گفت حبیب الله یجیب و حبیبه چرا دوست پاسخ دیستشون نمیده. اون با خود گفت آره یا اما قصد حق داری پاسخ من نمیده. آخر سر مبارک تو بر فراز نیزه و جسم شریف تو بر این بیابان تفتیده صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.